بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 46 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، مکاسب بخش دو ترم دوم، بحث بی، کتاب البی، بحث حقیقت البی، اول عبارت و اما عمل الحره فان قلنا انه قبل المعاولت علیه من الاموال فلا اشکاله. بحثمون روی تعریف لغوی بی بود. عرض کردیم که طبق بیان بعضی از اهل لغت، مصباح المنیر فرمودن که بی از نظر لغتی عبارت است از مبادلت مال به ماله. بعد بحث کردیم که آیا معوض باید عین باشه یا غیر عین، که بحثش گذشت. ولی عوض رو فرمودن که اون چیزی که در معامله به عنوان عوض یا به تعبیر دیگه به عنوان ثمن قرار میگیره، اشکالی نیست در این که از منافع باشه. یعنی عوض میتونه از منافع باشه، منفعت میتونه به عنوان عوض قرار بگیره. بحثش گذشت که مرحوم شیخ در این مسئله ادعای لاخلاف کردن، گفتن خلافی نیست در این که عوض میتونه چی؟ به عنوان معوض قرار بگیره. سوالی که مطرح میشه در اول درس امروز و بحث امروز اینه که آیا عمل حر و کار انسان آزاد میتونه عوض و ثمن بی قرار بگیره یا خیر؟ عمل عبد که همون خدمات و کارهای اونه داخل در منفعته. چرا؟ چون هر کسی مالک عین عبده، مالک منافع اون عبدم میشه. خب مثل این که هر کسی مالک خونه است، به تبع سکنای اونم داره و حکم منفعت روشن شد که گفتیم منافع عبد و منافع و خدمات میتونن عوض قرار بگیرن. کلام در عمل حره از قبیل خیاطت، نجاری، بنایی، آیا اینا میتونن در معامله به عنوان عوض حساب بشن یا نه؟ جواب اینه که عوض واقع شدن عمل حر دو گونه است. گاهی بعد از محافظی بر اون، یعنی ابتدا در یک عقد اجاره حر مثلا به عنوان یک ماه اجیر میشه برای کسی که برای کسی کار بکنه و عمل او در مدت مذکور مستأجر و مال صاحب کاره، مثل سایر منافع، و برای اون مالیت داره. او هم میتونه همین عمل رو عوض بی قرار بده، یعنی متاعی رو خریداری کنه و در مقابلش بگه این یک ماهی که این حر رو من اجاره کردم برای تو کار کنه، عوض یک پولی که بده کارم نمیخواد برای من کار کنه، برای تو کار کنه. این یه صورته. گاهی پیش از معاوضه برمونه، یعنی عمل حر در اختیار خودشه و بر خودش سلطنت داره، بر عملش سلطنت داره و به کسی اجاره نداده عملش رو، ابتدا به ساکن میخواد بگه آقا من فلان چیز رو ازت میخرم، در قبالش میام یک مبارات کار میکنم، من این عبا رو از شما میخرم، عوضش میام 3 روز برای شما این کار میکنم. اینجا محل بحثه که آیا عمل حر قبل المعاوضه عوض واقع میشه نه. در قسم اول عوض واقع میشه. چرا؟ چون مالیت پیدا کرده به واسطه این که عوض یک چیز الان روش معاوضه شده، رفته اجیره نفر شده، الان این عملش مالیت داره دیگه، چون عوضش چی؟ یه پولی گرفته. در قسم اول که اجیره کسی شده، این کار عبد دارای چی شده؟ دارای مالیت شده. چون مالیت پیدا کرده لذا اونجا عوض قرار گرفتنش مشکلی نداره. اما ابتدا به ساکن بخواد عوض قرار بگیره، در اینجا محل بحثه. مرحوم شیخ بفرماید که در جواز و عدم جواز مبنی و مبتنی بر اینه که آیا عمل حر پیش از معاوضه برون مالیت داره یا مالیت نداره و با همین معاوضه مالیت دار میشه. برخی برونن که آره عمل حر حتی قبل از معاوضم دارای مالیته، از قبیل این که مال رو به هر معنایی که باشه بر عمل حرم صدق میکنه. و به قول بعضی از محشین شهیدی در هدایت و طالب، این صدق میکنه که به عنوان مال قرار بگیره. یستق علیه ما جعله معن المال من انه شیعون یبزل به ازائهی شیعون، یعنی میتونه عوض مال قرار بگیره و عوضش چیز دیگه قرار بگیره. این ولی برخی برانه که مالیت نداره. به چه دلیل؟ به دلیل این که اگر کسی حری رو حبس کرد و چند روزی او رو از کار بازداشت، ضامن نیست. در حالی که اگر عملش مالیت داشت، به حکم من اتفا مال الغیر فهو ضامن لهو، باید ضامن می بود. و شواهد دیگری هم بر نفع اثبات اقامه شده. حالا اگر مبنای اول رو اختیار کردیم، اگر مبنای اول رو اختیار کردیم و قائل شدیم که عمل حر قبل المعاوضه علیه مالیت داره، بلا اشکال میتونه عوض قرار بگیره. ولی اگر مبنای دوم رو قبول کردیم و قبل از معاوضه اون رو مال ندونستیم، ولو به نفس المعاوضه مالیت درست بشه، عوض واقع شدن اون مشکل میشه. و بچه اشکال اینه که من ممکن که مالیتی که در عوضین در بی شرطه مالیت قبل از معاوضه باشه، نه این المعاوضه. و چون مالیت قبل المعاوضه شرطه و عمل حر قبل از معاوضه طبقه یک مبنا مالیت نداره، لذا عمل عوض قرار گرفتنش درست نیست. پس اول باید مالیتش احراز بشه، بعدش بیان روش مبادله انجام بدیم. مالیت اگر مالیت محرز نبود، چی به عنوان عوض قرار نمیگیره. این بحث رو بخونیم تا بریم سراغ سوال بعدی. و اما عمل الحر، خیلی سنگین بحثا، کم کم هی باید بخونیم پیش بریم. و اما عمل الحر فان قلنا انه قبل المعاوضه علیه من الاموال، اگر گفتیم ما که قبل بعد از معاوضه که روش بحثی نیست، ببینید اینا رو من توضیح دادم بیرون ها، بعد از معاوضه دیگه مالیت پیدا کرده. چرا؟ چون وقتی پولی در عوضش داده شد، دارای مالیت شد و دارای مالیت هست دیگه، مالیت داره. و ان قلنا انه عمله قبل المعاوضه علیه، قبل از معاوضه بر اون عمل من الامواله، یعنی اگر ما قبل از اینکه بهش معاوضه صورت بگیره بگیم عمل حر از اموال حساب میشه، فلا اشکاله، اشکالی نیست در عوض قرار دادن عمل حر. و الا، یعنی اگر قبل از معاوضه بر اون از اموال نیست، و فیه در عوض قرار دادن عمل حر اشکالون، اشکال است. از چه؟ من حیث و احتمال اعتبار کون العوضن فلبی مالن قبل المعاوضه، از چه جهت اشکاله؟ از حیث احتمال معتبر بودن عوضن در بی مالن قبل المعاوضه، یعنی قبل از معاوضه باید مالیتشون ثابت بشه بعد روش معاوضه انجام بگیره. حالا اگر بگیم قبل از معاوضه این عمل حر مالیت نداره و مال نیست، بسی که عوض قرار گرفتنش هم چی؟ مشکل میشه. میگیم از کجا این اعتبار رو میگی، احتمال اعتبار میدی؟ کما یدل علیه، چنانی که دلالت میکند علیه بر این اعتبار، بر این احتمال اعتبار، ما تقدم عن المصباح، اون تعریفی که بیان شد، اون معنی که برای بیع شد از مصباح المنیر، که چی فرموده بود؟ گفته بود مبادلت و مالن به مالن. این مالن دوم یعنی بعد مالیتش چی؟ ثابت بشه. تا مالیت ثابت نشده باشه چی؟ نمیتونه به عنوان عوض قرار بگیره. حالا اگر عمل حر قبل از اینکه روش معاوضه انجام بشه مالیتش ثابت نشه، پس عوض قرار دادنش درست نیست، گرچه با معامله مالیت پیدا میکنه، ولی باید قبل از معامله مالیت داشته باشه. اما حقوق، سوال بعدی اینه که آیا حقوق میتونن در باب بیع عوض واقع بشن یا خیر؟ آیا حقوق میتونن عوض قرار بگیرن یا خیر در باب بیع؟ حقوق مثل چی؟ مثل حق ولایت و سلطنت مثلا، یا حق حضانت. حق ولایت و سلطنت و سرپرستی کیه؟ پدر یا جد پدری بر طفلش داره و اموالش تحت سرپرستی اونه و مخصوص اونه، که این نه قابل نقل دیگری باشه نه قابل اسخاط. سوال، آیا حقوق، حقوق رو بالا دقیق میخوام عرض کنم خدمت رفقا، مثالهاش اینه، مثل حق حضانت، حق ولایت و سرپرستی. مرحوم شیخ انصاری اومده در اینجا تفصیل داده و حقوق رو به سه دسته تقسیم کرده. یک، حقوقی که اساساً قابل معاوضه نیستن، یعنی نه قابل نقل و انتقالن و نه قابل اسقاط، و سرش هم اینه که معاوضه بر حق و مقابله حق با مال یا در برابر نقل آن به دیگری چی؟ یا به اضافه اسقاطش، اینا هیچ کدوم بعضی از حقوق این قابلیت رو ندارن، نه قابلیت نقل و انتقال دارن نه قابلیت اسقاط، حالا چه اسقاط مجانی شد یا با عوض. این حقوق قابل هیچ کدوم نیستن، پس معاوضه بردار نیستن. مانند حق حضانت، حق حضانت اینجوریه، چون حضانت در قدم اول، ترجمه حضانت اینه که در قدم، یعنی حضانت یعنی سرپرستی، هم با فتح خونده شده هم به کسب. کتاب جواهر الکلام میگه که و عمل حضانت و بالفتح و الکسب و هیه کما فی القواعدانه ولایتون و سلطنتون علا تلبیت تر و ما یتعلق بها من مصلحت حفظهی و جعلهی فی سریرهی و کهلهی و تنظیفهی و غسل خلقتهی و ثیابهی و نحو ذلک. در قدم اول این وظیفه سرپرستی و مربیگری وظیفه مادره، و در قدم دوم اگر امتناع کرد وظیفه کیه؟ پدره. و اگر پدر امتناع کرد حاکم مجبور میکنه پدر رو بشی به تربیت. ولی به هر حال حق و سلطنت مذکور یعنی حضانت نه قابل نقل و انتقال به دیگرانه مجانا یا معلعوض، و نه قابل اسقاط، اونم نه مجانی نه بالعوض. خب، و مانند حق ولایت و سلطنت و سرپرستی که پدر یا جد پدری بر طفل و اموالش دارن و مخصوص اوناست، که نه قابل نقل به دیگریه نه قابل چی؟ اسقاط. دو، حقوقی که قابل معاوضه هستن، یعنی میتونیم حق را عوضی از چیزی قرار بدیم و در مقابلش مالی پرداخت کنیم، ولی قابل نقل و انتقال نیستن. خب اگر اینجوری بود، اینم چون در قسم اول گفتیم باید حق قابلیت نقل داشته باشه، در اینجا چی؟ اینجا هم چون قابلیت نقل نیستن، گرچه قابل اسقاط هستن، مثل چی؟ مثل حق شفعه. دو نفر در زمینی به طور مشاع شریکن، اگر احدهما قبل قسمت حصه خودش رو بیاد بفروشه به فرد ثالثی، دیگری حق شفعه پیدا میکنه و حق داره حق اخذ به شفعه کنه، بگه اخذ تو به شفعه و سهمیه فروخته شده را به ملک خودش در بیاره. حال فروشنده یا فرد ثالث که خریداره در قبال حق شبهه مبلغی به شریک و ذی حق میدن تا ایشون بیاد از حقش طرف نظر کنه و اونو اعمال نکنه، یعنی اسقاطش کنه. مانند حق خیار، دو نفر معامله کردن، احدهما تا مدتی حق خیار دارن و میتونن معامله رو چی؟ فسخ کنن. دیگری که معامله از طرفش لازمه مبلغی به ذی حق میده تا اعمال خیارش رو بذاره کنار و از قبل اسقاط کنه خیارش رو. در این گونه موارد مالی که در قبال این حق داده میشه برای اسقاط حق، نه برای نقل به دیگری. چرا؟ چون این قابل نقل نیستن. حکم این قسم هم دو قسم، این دو قسم، دو قسم چی بود؟ یکی حقی که نه قابل اسقاط نه قابل نقل، حقی که قابل اسقاط هست ولی قابل نقل نیست، بلا اشکال عوض بی واقع نمیشن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بی تملیک یک مال به دیگریه و چیزی که قابل نقل نباشه قابل تملیک هم نیست، و چیزی که قابل تملیک نیست و تملیک بر رو نیست به هم درش جاری نمیشه. سخت داریم میخونیم اینجا. و اما حقوق فان لم تقبل المعاوضه بالمال، اما حقوق گفتم مثل چی؟ مثل حق شفعه، حق هزانت، حق ولایت. حق هزانت مال مادر، بعد مال پدر. حق شفعه مال دو شریکی که در یک مالی شریکن، اگه دیگری بفروشه این دومی میتونه از حق شفعه بگه اخذتو به شفعه، بره اون مال فروخته شده رو به ملک خودش در بیاره، پول خریدارم بهش بده. حق ولایت و سرپرستی، ولایت پدر بر فرزنده. فانلم تقبل، اگر قبول نکنن، فانلم تقبل هم میتونیم بخونیم، فانلم تقبل المعاوضت و بالمال، اگر قبول نکنن این حقوق معاوضه بالمال رو، یعنی قابل معاوضه بالمال نباشن، قابل نتونیم نه با مال اسخاطش کنیم نه با مال چی؟ نقلش بدیم. قابل نقل و انتقال و معاوضه اصلا نمیشه روش معاوضه کرد، نه معاوضه اسقاطی نه معاوضه نقل و انتقالی. بنویسید رفقا، نه معاوضه اسقاطی میتونیم، نمیتونیم پول بگیریم اسقاطش رو کنیم، نه معاوضه نقل و انتقالی پول بگیریم به کسی نقلش بدیم. که حق الهزانت و ولایت مثل حق هزانت و ولایت، فلا اشکاله، اشکالی نیست در چی؟ بنویسید فی عدم وقوعهی عوض، ولا اشکال در عدم واقع شدنش عوض. و کذا لو لم تقبل النقد، همچنین است، یعنی لا اشکال در عدم وقوعش عوض اگر قبول نکند نقل را. لولم تقبل، اگر قبول نکند اون عوض نقل را، اگر قبول نکند نقل رو، ولو قابل اسقاط باشه، ولو قابل اسقاط باشه، ولی چون قابل نقل نیست نمیتونیم چی؟ به عنوان بفرمایید طرف معامله و عوض معامله قرار بدیم. و کذا بسید لا اشکال فی عدم جوازهی، فی عدم وقوعهی، لا اشکال فی عدم وقوعهی عوض، فی عدم لا اشکال کذا، لا اشکال فی عدم وقوعهی عوض، لولم تقبل، اگر قبول نکند این حق، این حقوق، ان نقل، نقل رو، ولو قابل اسقاط باشه، ولی چون قابل نقل و انتقال نیست بازم نمیتونه عوض قرار بگیره. که حق شفعته، مثل حق شفعه و حق خیار. حق شفعه و حق خیار قابلیت نقل و انتقال دارن، حق شفعه و حق خیار قابلیت نقل و انتقال دارن، ولی قابلیت اسقاط دارن، یعنی طرف میتونه پول بگیره و از حق شفعش دست برداره، پول بگیره و از حق خیارش دست برداره، ولی نمیتونیم حق شفعی که من دارم بفروشمش به کسی دیگه، انتقالش به کسی دیگه. و چون اینا قابل نقل و انتقال نیستن، در حالی که معامله مبادلت و نقل دادن و بدل قرار دادن مالی در مقابل مالیه، یعنی من یک مالی رو میدم به کسی دیگه در قبالش مال دیگر رو میگیرم، و اینا چون قابلیت نقل و تملیک رو ندارن لذا نمیتونن به عنوان عوض قرار بدن. و حق الخیار، لأن البیعه، این علت لا اشکاله. چرا لا اشکاله؟ یعنی که اینا نمیتونن عوض قرار بدن. لأن البیعه تملیک الغیر، به خاطر اینکه بیع تملیک غیره، یعنی من باید یه چیزی رو به ملکیت یک کسی دیگه در بیارم، و مالی که قابل نقل و انتقال و معاوضه نیست قابلیت تملیک رو نداره. من وقتی چیزی رو نتونم انتقال بدم قابلیت تملیک هم نداره. ولایون تغذو، خب اینجا یه اشکالی از صاحب جواهر مطرح میشه. مرحوم صاحب جواهر مدعیه که این حقوق مذکور مثل حق و شفعه و حق و خیار قابل نقل و تملیک بردارن و میتونن عوض واقع بشن. یه قیاس کرده اینها رو به باب بیع الدین علی من هو علی بای بیان که زید از بای یه نفر دینی از یه نفر طلب داره میتونه به خود اون طرف بفروشتش. زید از بای 100 من گندم طلب داره، گاهی این دین مافی ذمه بای، حالا گاهی این دین و مافی ذمه رو به شخص ثالث میفروشه، میشه بیع الدین علی غیر من هو علی، و این بلا اشکال صحیحه. و گاهی اونو به خود مدیون میفروشه، بیع دین علی من هو علی، چنین بیعی هم نزد فقها منو صاحب جوار میگه صحیحه. صاحب جوار فرماید که اگر عوض واقع شدن حق شفعه و خیار در بیع صحیح نباشه، پس باید بیع دین علی من هو علی، یعنی بفروشیم دین رو بر کسی که دین علی گردنشه، اینم جایز نباشه. چرا؟ چون که بیع دین به خود مدیون چی انگار یه حقی، یک گردن مدیون بود فروختیمش به خودش. چجور حقی که گردن مدیون بود فروختیم به خودش، نه حقی هم که برای مدیونه میتونه بفروشه. یه حقی بر علیه کسی دیگه بود، الان ببینید یه رب من یه حق دینی به گردن کسی داشتم، این حق دینی که به گردن کسی دیگه داشتم، میخوام مقایسه رو عرض کنم، حق دینی که به گردن کسی دیگه داشتم فروختنش به مدیون. صاحب شفعه هم همینه، صاحب شفعه حق شفعه داره نسبت به شریکش، همین حق شفعه رو که داره بفروشه به خود شریک، چرا نمیتونه؟ همونجوری که حق دینی که مال من بود تونستم بفروشمش بر کسی که دین به گردنشه، اینجا هم حق شفعه که مال منه میتونم بفروشم. چطور حق دین رو تونستم بفروشم؟ حق شفعه هم میتونم بفروشم. مرحوم شیخ فرمود که در جواب ما نحنفی، بیاید ما مقایسه کنیم ما نحنفی رو با باب بیع دین، قاب این نقض این ما نحنفی با باب دین با بحث دین و مقایسهش مقایسه درستی نیست. چرا؟ چون که هیچ مانعی نداره که بیع دین بل هو علی تملیک الدین یا مافی ذمه به خود مدیونه، پس قابل نقله و نتیجه و اثر این تملیک، یعنی من با این کار تملیک کردم به ملکیت در آوردم، دین رو به ملک مدیون در آوردم، و اصل این تملیک سقوط دین از ذمه مدیونه. با این بیان که چرا که در نظایر حالا بیان خواهیم کرد معلوم شد فرما در واقع در این گونه موارد ملکیت آن ما میاد و چون معنا نداره که انسان خودش از خودش طلب داد باشه، لذا به دنبال تملیک و حصول ملکیت قهرن دین ثابت میشه و نتیجه تملیک میشه چی؟ سقوط دین. شاهد این که لا مانع از این که انسان چیزی رو که به ذمه خود مالک خودش مالک بشه و بین دین تملیک باشه، مطلبی که شهید در کتاب قواعدش فرموده. چی فرموده؟ فرموده ابراء، یعنی ابراء دین برای کردن مدیون، عبارت از اینه که دائن و طلبکار به مدیون و بدهکار بگه ابراء تو ذمتک، برای کردم ذمه تو را، یعنی تو رو از بابت دینی که بگردن تو بود بری و ذمه کردم. و این ابرا مردد بین این که مستقیمن و بالمطابقه اسقاط دین از عهده مدیون باشه یا ابتدا تملیک دین به خود مدیون باشه و نتیجه قهری اون تملیک چی؟ سقوط اون دین باشه. خب اینجوری میشه، اینو بخونید اونجا رو. ولا ينتقض ببيع الدين على من هو علي، نقض نمی شود. چی نقض نمی شود؟ عدم جواز عوض قرار گرفتن حقوق، نقض نمی شود عدم جواز عوض قرار گرفتن حقوق به بیع دین. کی نقض وارد کرده؟ عرض کردیم ما
مرحوم صاحب جواهر. ولا ينتقض و نقض نمی شود، نقض مال صاحب جواهر، به بیع دین علی من هو علیه، به بیع دین بر اون کسی که اون دین علیه بر اون کسه. میگیم اگه حق و حقوق قابل خرید فروش نیست، الان دین یه حقیه از دائن برگردن مدیون، چطور میتونه این حق رو بفروشه؟ این حقی که بر علیه مدیونه و به سود دائنه، میتونه دائن بفروشش به مدیون یا شخص ثالث؟ این حق هم بفروشیم. ولا ینتقضوا ببخشیدن صداقت شد، ولا ینتقضوا به بیع دین، نقض نمی شود. چی گفتم؟ عدم جواز عوض واقع شدن حقوق به بیع دین علی من بر کسی که هوت دین علیه بر اون کسه. چرا؟ لأنشن لا مانع من کونهی تملیکن، مانعی نیست از بودن اون بیع دین تملیک دین نسبت به مدیون و مالک کردن دین برای مدیون، یعنی مالک کردن ملکیت دین برای مدیون. لعنه و لامانه من کونه از بودن اون بیع دین تملیکن و یسخط، و نتیجه این تملیک، چون نمیشه خودش مالک حق بر علیه خودش باشه، مالک دین بر خودش باشه، یعنی خودش از خودش طلبکار باشه، نتیجه قهری این که خودش نمیتونه از طلب مالک دین خودش بده، یعنی خودش از خودش طلبکار باشه، نمیشه، نتیجهش میشه فیض خود، لازمش اینه که دین میوته. و لذا که لا مانع من کونه تملیکن، جعل الشهید فی قواعده، قرار داده از شهید در قواعدش، شهید اول در کتاب قواعد چی گفته؟ الابراء، جعل الشهید فی قواعده، الابراء، قرار داده شهید در کتاب قواعدش ابراء را، ابراء یعنی بریع الذمه کردن مدیون، بریع الذمه کردن مدیون نسبت به دین، مرددن، قرار داده مردد بین اسخاط، یعنی اینکه گفته بری و ذمه شدی ای مدیون، ابرعتک، بری کردم تو را، اینو مردد کرده بین اسخاط، یعنی گفته این بری و ذمه، یعنی دین رو از گردنش اسخاط کردی، و تملیک، بری و ذمه رو مردد کرده بین اسخاط و تملیک، یعنی چی؟ گفته بری کردم، ممکنه مستقیما مراد اسقاط و دین باشه، ممکنه اول تملیک دین و اون بدهکاری باشه به بدهکار، بعدش نتیجه اون تملیک اسقاطه. والحاصل انه یعقل ان یکون. خب یه توضیح الان اینجا نیازه که خدمت رفقا عرض کنیم، این که قیاس ما نحنفی، یعنی حق و شفع و حق ولایت و حق خیار به بیع دین علی من هو علی، قیاس مع الفارقه و حاصل فرق اینه که کاملا معقوله که انسان چیزی رو بر ذمه خودش مالک بشه و اثر این ملکیت سقوط دین از ذمه‌اش باشه، و چون معقوله پس تملیک و بیع دین علی من هو علی امری صحیح و معقوله. ولی تسلط انسان بر نفس خودش که هم خود مسلط باشه و هم مسلطون علی، غیر معقوله. نمیشه که حق شفعه رو بیاد چیکار کنیم؟ بیایم عوض قرار بدیم. عوض قرار دادنش چون معامله، حق شفعه، حق خیار، اینا درست نیست. فلسفه‌ش اینه که حق شفعه و حقوق دیگه، مثل حق شوفه، مثل حق خیار، مثلا یک سلطنت، نوعی سلطنت فعلیه که زی حق بر من علیه حق داره، یعنی شریک بر شریکش داره، یا بایه بر مشتری داره تو بحث خیار. و چنین چیزی محاله که دو طرف اون من له الحق و من علیه الحق قائم به شخص واحد باشه. یعنی شخص واحد در آن واحد هم من له الحق باشه، چون حق رو به عوض مالک شده دیگه، و هم من علیه الحق باشه چون حق مذکور بر علیه اونه. مثلا من بیاد حق شفعه شریک رو بخرم ازش، من الان بیام حق شفعه شریک رو ازش بخرم، خب حق شفعه شریک رو ازش بخرم، یعنی از یک طرف من مالک حق شفعه هستم، چرا؟ چون خریدمه. از طرف دیگه حق شفعه بر علیه منه، چرا؟ چون حقی بود که شریک میتونست بر علیه من استفاده کنه. خب ولی مالکیت اینجوری نیست. حقیقت ملکیت عبارت است از نسبتی بین مالک و مملوک، یعنی رابطه و علاقه خاصی است میان مالک زیده و مملوک چی؟ که مملوک عبده، و نیازی که نداره که حتما مملوکن علیهی، یعنی کسی که این شخص علیه و مالک او باشه بر علیه او باشه نداشته باشه. شخص واحد معاله که هم مالک و هم مملوک و علیه باشه، یعنی هم ملکیت لهو باشه و هم علیه. ولی این محضور نداره که مالک یکی باشه، مملوکن علیه یک کسی یه چیز دیگه. در مالکیت یه بار دیگه عرض کنم، در مالکیت اینگونه نیست که حتما حقیقت ملکیت اینه که نسبتی بین مالک و حقیقت مالکیت چیه رفقا؟ نسبتی است بین مالک و مملوک، یعنی رابطه و علاقه خاصی است میان مالک زیده و مملوک عبده. نیازی نداره که حتما مملوکن علیه، یعنی چیز سومی هم اینجا باشه، ولی در حقوق اینجور نیست. در حق شفعه وقتی ما بگیم حق شفعه یعنی چی؟ یعنی تو حق شفعه ما یک نفر داریم که حق شفعه داره، یه نفر داریم که شفعه بر علیه اونه، بر ضد اونه. یعنی ما یک من له الحق داریم، یک من علیه الحق در شفعه. در شفعه یه من له الحق داریم، یک من علیه الحق. ولی در بحث مالکیت و ملکیت یه مالک داریم یه ملک. نیاز من علیه چیز بفرمایید ملک، من علیه ملکیت، کسی که من علیه حق باشه، یه کسی باشه که حق علیه اون باشه، مملوکن علیه ما هم چیزی نداریم. ما یه مالک داریم یه ملک، مالک ما زیده، یه مالک داریم یه مملوک، مملوک ما هم عبده. نیازی نداره که حتما مملوک علیه، یعنی کسی که این شخص علیه او مالک باشه باشه، تا نتیجه بگیریم شخص واحد نمیتونه هم مالک باشه هم مملوک علیه. این محضور در مورد ملکیت وجود نداره. لذا تملیک و دین علی من هو علیه صحیحه، چون بعد از تملیک خود این شخص مالکه و ما فی ذمته هم میشه مملوک. دیگه نیازی نیست که خودش هم مملوک هم مالک باشه هم مملوک علیه تا اصطلاحی پیش بیاد. اینا بینشون فرق داره. توی حق شفعه ما یک من علیه الحق داریم، یه من له الحق، که یک نفر نمیتونه هم من له الحق باشه، چرا؟ چون حق شفعه رو خریده. هم من علیه الحق باشه، چرا؟ بفرمایید، چون حق شفعه در واقع و واقعیت برگردن ایشون بوده. اما در باب بفرمایید ملک و مالکیت ما دو چیز داریم، یه مالک داریم یه ملک. نیاز به مملوکن علیه یعنی کسی که اون ملکیت بر علیهش باشه ما نداریم. یعنی در باب دین من علیه الحق و من له الحق نیاز نداریم، ما یک من له الحق داریم یه ملک. ولی در باب حقوق اینو داریم، من علیه شفعه من علیه شفعه. چون اینو داریم نمیتونه یک نفر هم من له شفعه باشه و من هم من علیه شفعه. یک نفر نمیتونه هم حق شفاعت علاوه داشته باشه هم حق شفاعت علیه خودش داشته باشه. ولی در باب دین من علیه الحق نداریم که بگیم من له الحق و من علیه الحق یکی شد. نه، یه مالک داریم، یه مملوک، شخص این مالکش یه کسی دیگه بود دینه، الان مالک شد کسی دیگه، مالکش دائن بود، الان مالکش شد خود مدیون. خود مدیون که مالکش شد، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که دین از گردنش چی میشه؟ اسقاط میشه. دین از گردنش چی میشه؟ ساقط میشه. و عمل حقوق کجا بودیم رفقا؟ رسیدیم اینجا. ول حاصل، حاصل این که انه انشن یعقل ان یکون مالک، به شخص بزنیم بهتره این رو. ول حاصل این که انه ان شخص یعقل، یک شخص معقول است ان یکون مالک لما فی ذمتهی، معقول است این که باشد شخص مالک چیزی که در ذمه اون شخصه. فیؤثر تملیکه از سقوطه، پس تأثیر می کند تملیک اون شخص، یعنی مالک شدن اون شخص، انه ان شخص معقول است این که باشد مالک چیزی که، یعنی باید بدهکاری که در ذمه‌اش هست. فیؤثر تملیکه، مؤثر است مالک بودن اون شخص از سقوطه. فیؤثر و تأثیر می کند مالک بودن اون شخص سقوط را. ولا یعقل ان یتسلطه، معقوله که مالک ما فی ذمه‌اش باشه، که در بحث دین اینجوره، در بحث دین اینجوره. ولا یعقل، تو بحث حقوق اینجوره، ولا یعقل ان یتسلط علی نفسه، معقول نیست که مسلط باشد شخص بر علیه خودش. تو حق شفعه اینه، یعنی من اگه حق شفعه رو از اون دارای حق شفعه دار از شریکم خریدم، یعنی من بر خودم مسلطم، من بر خودم مسلطم، این معنا نداره. و سرش اینه که انهازل حق، این حق مثل حق خیار، حق شفعه، سلطنتون فعلیتون، یک سلطنت فعلیه ای هست که لا یعقل قیام و طرفیها به شخص واحد. دو طرف میخواد، یه من ده سلطنت قاد، یه من علیه سلطنت، یه من علیه سلطنت قاد، یه من علیه سلطنت، یه من ده سلطنت قاد، یه من علیه سلطنت. ان هذا الحق، این حق سلطنتی است فعلیه که معقول نیست قیام دو طرف این سلطنت به شخص واحد. نمیتونه کسی هم حق شفعه داشته باشه هم من علیه شفعه باشه، هم حق خیار داشته باشه هم من علیه خیار باشه. من بیام حق خیار رفیقمو بخرم، اون طرف معاملم رو بخرم، هم زی خیار باشم هم خیار بر علیه خودم باشم. به خلاف ملک، به خلاف ملک، فانها این ملک نسبتون، ملک نسبت به دین بزنید، فان ملک نسبتون بین المالک و المملوک، نسبتی است بین مالک و مملوک. یک کتاب دارم مملوکه، منم مالک اون کتابم، یه نسبت بین منو میگن ملک، بین من و کتاب. ولا یحتاج، و احتیاج ندارد ملک، الا من یملک و علی، به سوی کسی که یملک و ملکیت باشد علیه، بر علیه اون شخص. حتی یعنی ما نیاز به من له، من علیه الملک نداریم، یه ملک داریم یه مالک، من علیه الملک نداریم، یعنی شخص دیگه نیاز نیست، قائم به دو شخص نیست، قائم به دو طرف نیست. ولا یحتاج اومد الا من یملک و علی، به کسی که ملکیت باشد علیه، بر شخص علیه اون کس. حتی یستحیل، تا مستحیل باشد اتحاد المالک و المملوک علی، اتحاد مالک و مملوک علی. وفهم نه، اینا شبیه همن. چرا؟ برید به حواشی دقت کنید، خیلی مفصله. بعضی ها گفتن دقت کنید، ولی حواشی میگن نه اینا هم شبیه به همین، در اونم میتونیم فرض کنیم، در اونم میتونیم فرض کنیم، یعنی در حقوق هم ما یه حق شفعه داریم. چی؟ یه شفعه. چرا شما میاد اونجا دو نفر درست میکنید، اینجا دو نفر درست نمیکنید؟ همونجا میشه دو نفر درست کرد، همینجا. همونجا میشه یک نفر درست کرد، همینجا. هیچ فرقی با هم دیگه نداره. اما حقوق قابل الانتقال چلا بماند. بس این فرق هم شد، این هیچ فرقی بین این دوتا نیست، بین ملک و حق هیچ فرقی نیست. ما میتونیم یه فرضی درست کنیم که این هم نیاز به جناب تو باب ملک و ملکیت هم همینه، یه چیز مالک داریم، یه مملوکن علیه، یه چیزی داریم که چی بر علیه اون. ما تو دین هم همینه دیگه، یه مالک داری بفرمایید، یه کسی که علیه الملک، یعنی این مالکه بر علیه اون ملکیت رو داره. بعضی هم گفتن دقت کنید، حالا هر کدوم رفقا پسندیده میگن بحثش مفصله، استاد ما زده دقت کنید، ولی به نظر من نه، اینا با هم دیگه خیلی فرقی نداره. ان شاء الله برای رفقا حل شد. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.